سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز جمعه سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز بار دیگر در حال فرا رسیده که نگرانی های فزاینده در مورد محدودیت ها بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان وجود دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که از برگشت طالبان به قدرت در این کشور در حدود 3 سال گذشته حداقل 17 دستورالعمل رسانه‌ای از سوی طالبان برخلاف قانون رسانه‌ها صادر شده است. طالبان گفتند که در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که امروز جمعه و فردا شنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها در 27 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندی، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بامیان، میدانوردک، لوگر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، بدخشان و تخار شاهد برفباری، باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف افغانستان بین 15 تا 60 میلیمتر پیش بینی شده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که حجم داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. عزیزی که در رأس یک هیئت طالبان به ایران رفته دیروز در ولایت سیستان بلوچستان به خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که برای گسترش ترانزیت از طریق بندر چابهار ایران یک کمیته مشترک ایجاد خواهد شد. او گفته که در گذشته نیز در مورد بندر چابهار با مقامات ایرانی گفتگو کردند و می خواهند که این بندر به طور کامل فعال شود. بر اساس توافقی که بین افغانستان، ایران و هند در زمان جمهوری مخلوع افغانستان حاصل شد، هند تعهد کرده که برای ارتقای بندر چابهار 100 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. بسته شدن مکرر راه های ترانزیتی پاکستان و ایجاد موانع در برابر واردات و صادرات تجار افغان باعث شده که حکومت طالبان توجه را به بندر چابهار ایران افزایش دهد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در شاهراه سمنگان بلخ 5 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی طالبان در سمنگان، این رویداد بعد از ظهر دیروز زمان رخ داد که یک موتر نوی دینا از جاده منحرف شد. وضعیت صحی 15 تن از زخمی ها وخیم و علت این رویداد به احتیاطی راننده خوانده شده. حوادث ترافیکی در افغانستان عمدتاً در اثر بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی سرک‌ها رخ می‌دهد. یک مقام ایرانی می‌گوید که هرچند کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما نشانه ای از کاهش تولید مواد مخدر در آن کشور به چشم نمی‌خورد. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه از قول محمد رضا کاظمی سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر ایران نوشته که بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای بین‌المللی مقدار کشت کوکنار در افغانستان کم شده، اما به گفته او حداقل در ایران شواهد مبنی بر کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. کاظمی همچنین گفته که تلاش های قاچاقبران مواد مخدر در منطقه نشان می دهد که تولید مواد مخدر در افغانستان هنوز کاهش نیافته است. این مقام ایرانی ابراز امیدواری کرده که جامعه جهانی در زمینه فراهمسازی کشت بدیل با افغانستان کمک کند. وزارت خارجه پاکستان شایعات در مورد اینکه اسلام آباد به امریکا در پاکستان پایگاه های داده است را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه در پاسخ به سوال گفت که پاکستان به هیچ کشور اجازه نمی دهد که از حریم هوایی پاکستان بر ضد یک کشور دیگر استفاده کند. عمر ایوب از چهره های ارشد اپوزیسیون در پارلمان پاکستان در هفته گذشته گفته بود که پاکستان به امریکا 2 پایگاه داده است. او خواسته بود که در این مورد باید وضاحت داده شود که این پایگاه ها را حکومت فعلی و یا حکومت قبلی پاکستان در اختیار امریکا قرار داده. شماری از مقام های طالبان قبلا گفته بودند که تیارات بی پیلوت با عبور از فضای یک کشور همسایه وارد حریم فضایی افغانستان می شود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
سلام و خوش آمدید. تقویت تلاش ها بر آنچه نبرد مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان خوانده شده از محورهای کلیدی سفر سه روزه رئیس جمهور ایران به پاکستان بود. در بخش از اعلامیه مشترک در پایان سفر ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه می‌خوانیم که حضور سازمان‌های تروریستی در افغانستان تهدید است برای امنیت منطقه و جهان. مقام‌های دو کشور از تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری هم سخن گفتند. این در حالی است که روابط بین دو همسایه در ماه جنوری تیره شد، چون که ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر حمله کردند، جنگجویان را هدف گرفتند که به انجام حمله‌های به نیروهای امنیتی متهمند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و پروفسور مایکل سمپل از انستیتیوت میچل در پوهنتون کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان. خب مهدی، بیا شروع کنیم این مثلث را با نگاه گذرای به مناسبات بین تهران و اسلام آباد، و بعد میریم میبینیم که این سفر رئیسی در رسانه‌های ایران چه بازتابه داشته.
ایران و پاکستان روابط ویژه‌ای دارند. یعنی از یک طرف اگر که به گذشته برگردیم، پیش از آن که حتی پاکستان در واقع مستقل بشه، ولی این قلمرویی که امروز پاکستانه، میبینیم که چقدر مثلا تأثیر زبان فارسی روی زبان اردو که در واقع اونجا استفاده میشه زیاد هست. حتی در سرود ملی اعلان پاکستان این تأثیر رو میشه دید. شاعران پارسیگویی که در پاکستان بودن، که از متأخرترینشون اقبال لاهوری است که در ایران هم خیلی بهش توجه میشه و علاقه داره، و این تأثیر رو به دبستان فرهنگی بین دو منطقه و دو کشور بوده. در این حال یک بخش وسیعی از خاک پاکستان ایالت بلوچستان هست، و در ایران هم استان سیستان و بلوچستان که هم مرزن و یکی از طولانی‌ترین مرزهای در واقع ایران رو تشکیل میدن، بیش از 1000 کیلومتر در واقع دو کشور با هم مرز دارن. در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57، دو کشور جز در واقع در قالب سازمان همکاری اقتصادی ایکو به نوعی متحد اقتصادی با هم بودن، و وقتی که انقلاب اسلامی در سال 57 پیروز شد و جمهوری اسلامی مستقر شد به جای نظام شاهنشاهی، و حوادثی که منجر شد به قطع رابطه ایران و ایالات متحده، این پاکستان بود که به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی در آمریکا پیش قدم شد، و هنوزم که هنوز افراد و کارکنانی که در دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا فعالیت می‌کنند زیر نظر سفارت پاکستان اقدام می‌کنند. گرچه یکم ماهیت این حفاظت از منافع با آنچه که مثلا سوئیس به نیابت از آمریکا در ایران بر عهده داره فرق می‌کنه. حتی تو این حملات اخیر دیدید که سفیر سوئیس بارها به وزارت خارجه و یک بار بر اساس گزارش‌ها به سپاه احضار شد درباره آنچه که گذشت بین ایران و اسرائیل. یعنی سوئیس به عنوان واقعا نماینده آمریکا و نایب آمریکا در ایران فرض میشه، در حالی که نمونه این رو اون طرف نمیبینیم که مثلا فرض کن که پاکستان، یعنی آمریکا و حتی ایران، کانال تماس‌های مستقیم و غیر مستقیمشون بین همدیگه معمولا پاکستان نیست.
در کنار این شاهد تنش‌های بین تهران و اسلام آباد بودیم که حتما در این مورد شما میخواین چیزا اضافه بکنین. در جریان این مثلث هم میشه بیشتر صحبت بکنیم، مثلا همین حمله چند ماه پیش که تا حد بر سطح اعتماد بیان دو کشور هم تأثیر گذاشته و این گروه های جنگجویی که در هر دو کشور حداقل از دید امنیتی خطر آفرین خوانده میشن. حتما در این مورد صحبت میکنیم، اما شاید برای مخاطبان ما این هم جالب باشه که این سفر تازه رئیسی به پاکستان چه بازتاب داشته در رسانه های ایران؟
یک چیزی که در مقدمه کوتاه اشاره کنم این که با وجود سابقه ای که روابط ایران پاکستان داره، حتی در رسانه های ایران آنقدر روابط دو کشور گرم به نظر نمی رسه، با اینکه تنش خیلی سطح بالا و مشهودی هم بین دو کشور به نوعی نبوده. مثلا آن چیزی که ما بین ایران و عراق شاهدش بودیم که مثلا جنگ 8 ساله بود در سالها پیش، یا مثلا بین ایران و آذربایجان الان شاهدش هستیم که گاهی به نوعی تنش از لفظی گرفته تا گاهی صدا زدن سفرا گرفته اینها رو دارن. این تنش رو شاهد نبودیم، ولی باز آن چیزی که در ایران دیده میشه اینه که روابط دو کشور گرم نیست و آنچه که تبلیغات دولتی و رسانه‌های دولتی از این سفر میخوان بسازن اینه که یک گامی است که روابط رو گرمتر، نزدیکتر، صمیمیت‌تر کنن و بتونن سطح همکاریاشون رو بیشتر کنن. ولی نکته‌ای که حالا حتما توی بخش دیگر برنامه بهش میرسیم اینه که رسانه‌های ایران و کلاً دولت ایران از این سفر روایت خودشون رو دارن و موفقیت خودشون رو میخوان بسازن، کما اینکه میشه انتظار داشت که در رسانه‌های پاکستان هم همچین بازتابی هست. مثلا وقتی که در رسانه‌های ایران درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریست صحبت میشه، این جزء دستاورده ایران مثلا شمرده میشه و بلافاصله اشاره میشه به گروه جیش العدل که در واقع بخشی از اون دست کم در خاک پاکستان مستقر هستند و حملاتی رو در ایران انجام میدن. این رو هم حتما در بخشی بعدی برنامه بیشتر بهش میپردازیم، ولی بیشتر
صحبت خواهیم کرد.
بیشتر نکته این هست که به عنوان دستاوردهایی، یعنی روایت ایران از این دستاوردها رو تعریف میکنه. ولی جالبه که یه حاشیه هایی هم این سفر داشته که اون هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. برای سفر مهمی است که بالاترین مقام رسمی کشور، البته در ساختار دوگانه ایران رهبر جمهوری اسلامی هست که بالاترین مقامه، ولی بالاترین مقام اجرایی به هر حال ریاست جمهور هست. رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام با فاصله کوتاهی از همون حادثه‌ای که اشاره کردید که ایران و پاکستان نقاطی از خاک همدیگر موشک باران کردن سفر کرده و اولین سفر بالاترین مقام اجرایی ایران به پاکستان هست بعد از فکر می‌کنم 8 سال. ولی در این حال از اون طرف توی رسانه هم به این اشاره میشه که زمانی که روحانی 8 سال پیش به در سال 2016 به پاکستان سفر کرد، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، گرچه در یه فرودگاه نظامی در واقع هواپیماش حالا به دلایل امنیتی یا هرچه در واقع فرود آمد و نشست، ولی نواز شریف نخست وزیر رفت، خودش به فرودگاه رفت و ازش استقبال کرد. درباره آقای رئیسی اینطوری نبود و آقای رئیسی در فرودگاه مورد استقبال نخست وزیر یا رئیس جمهور قرار نگرفت، در دفاترشون مورد استقبال قرار گرفت.
تشکر از این، جالب بود مهدی، حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پروفسور سمپال، از دید شما سفر اخیر رئیسی به پاکستان از چه اهمیت برخورداره؟
سفر خیلی جالب بود که بین دو کشورها که هم اونا هم که تنش بین خود داشتن در راکت اندازی که ما همگی با یک نگرانی خاص مشاهده کردیم، هم در اونهایی که مصروفینی که تنشای منطقوی می باشن، اونهایی که تنشتن پفشاری کنن سری مفادات اینی که مشترک او سری یک فرهستی کافی طولانی از موضوعات که دیدگاهشان از یک هم دیگر خیلی دور نیست. اینی که جالب بود یک سفر با ساعتی عالی پشتی نیکه روابطی همسایگی.
تشکر از این. خب ابوطور که پیشترم مدید صحبت کردیم، در شروع گفتیم به تنش تازه بین چند ماه پیش بین تهران و اسلام آباد در جریان هستیم که در جرمنی ایران حملات پهپادی و راکتی کردله اهداف به گفتهش جیش العدل در مرز پاکستان. در اون زمان مقامای ایران گفتند که اقدام به تلافی حملات جیش العدل در سیستان و بلوچستان در ماهای دسامبر و جنوری اتخاذ شد. در واکنش پاکستان گفت که حملات هوایی را علیه جدایی طلبان بلوچ پاکستانی در داخل ایران انجام داد. خب کلمه کلیدی جیش العدل اینجا یادآوری شد، شاید به مخاطبان ما جالب باشه یک مقدار اگر توضیح بدی که جیش العدل چیست، چه اهداف داره، چه مقاصد دنبال میکنه.
جیش العدل یک گروه شبه نظامی است که از در واقع افرادی در بیشتر بخش بلوچستان منطقه سیستان و بلوچستان شکل گرفته و بخش بلوچستان یک ویژگی خاص داره. اون ویژگیش اینه که اولا یک اقلیت قومی به اسم اقلیت قومی بلوچ اونجا ساکن هستن، زبان بلوچی، نژاد قدری متفاوت و بعد مذهب متفاوت. یعنی یکی از بخش‌های در ایران که سنی مذهب هستند، در ایرانی که بیش از 92 فکر می‌کنم که 6-7% شیعه مذهب داره، یکی از بخش‌های سنی مذهب سیستان و بلوچستان هست و یکی از محروم‌ترین بخش‌های ایران هم در این حال هست. بنابراین هدفی که جیش العدل از حرکتش در واقع و عملیاتی که انجام میده که یه طیف وسیع از انفجارهای انتحاری، حملات انتحاری، گروگانگیری، حمله به مثلا فرض کن که اسرائیل مرزبانی، اینها را هم شامل میشه، این هست. یعنی خودشون اینجوری اعلام میکنن که میخوان از حقوق اقلیت بلوچ سنی مذهب در بلوچستان دفاع کنند، در منطقه بلوچستان دفاع کنند. ولی در این حال جنس و ماهیت حرکاتشون همینطور که گفتم شامل مثلا گروگانگیری، شامل حمله به مثلا فرض کن که ایستگاه‌های مرزی و نه اینکه مثلا فرض کن که نیروهای وظیفه مزبگیر مثلا نظامی رو هدف قرار بدن، سربازان وظیفه‌ای که خدمت مثلا داوطلبانه انجام میدن خیلی وقتا هدف قرار میگیرن. اینها در مجموع باعث شده که نه تنها ایران یک صفت تروریستی به این گروه اضافه کنه که حتی در کشورهایی مثل مثلا آمریکا هم این گروه رو الان فکر میکنم 5 سالی است یا بیش از 5 سالی که گروه تروریستی میدونه، ولی یک سابقه قبل از اون هم داره جیش العدل که سعی میکنم که خلاصه بیان کنم. قبل از اون یک گروه دیگه‌ای در این منطقه فعال بود به اسم جند الله که در واقع این جیش العدل روی خاکسترهای جند اللهی که به رهبری عبدالملک لگی فعالیت میکرد و تقریبا با همون اهداف، یعنی کارهایی هم که جند الله میکرد همین جور بود. اونها هم فکر میکردن مبارزهشون با جمهوری اسلامی باید مبارزه مسلحانه باشه، غیر از مبارزه مسلحانه هیچ کاری نمیشه کرد. اهداف مشابهی داشتن اونها، مثلا فرض کن که یک گروگانگیری معروفی داشتن در فکر میکنم سال 87 ما یا کمی زودتر در سراوان که در واقع یه سری از مرزبانا و سربازها رو منتقل کردن اتفاقا به اون طرف مرز در خاک پاکستان و در این جریان در واقع بعضی از گروگان هم کشته شدن. ولی عبدالملک ریگی رو سیستم امنیتی جمهوری اسلامی اتفاقا یک بار که از دبی به مقصد بیشکک پرواز میکرد در هوا رو بود، یعنی هواپیما رو مجبور کرد بنشونه و اون رو پیاده کرد و بعدم اعدامش کردن و فکر میکردن که اینجوری در واقع تونستن که اون فضا رو کنترل کنن، ولی به فاصله کوتاهی جیش العدل سر در برد. الان هم بعد از هر کدوم از حملات منتسب به این گروه، یک کسایی در سیستان و بلوچستان دستگیر میشن، یک کسایی در سیستان و بلوچستان اعدام میشن، کسانی که دست کم سیستم قضایی یا امنیت جمهوری اسلامی اونها رو مرتبط با جیش العدل میدونه، ولی انگار این یک زنجیره ناتمام ایجاد میکنه که اونها انتقام بگیرن، اینها انتقام بگیرن.
جالب بودین. برخی از روایت های موجود هست که ممکنه برخی از جنگجویان وابسته به جیش العدل در این طرف مرز در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم حضور داشته باشند، که بین از پروفسور سمپل بپرسیم که شما اگر تحلیل و تجزیه بکنین موضوع را، که خب دو طرف یعنی ایران و پاکستان در این سفر اخیر رئیسی از به گفته خودشان جبهه متحد و مشترک در برابر تروریسم یادآوری کردن و مخصوصا از جنگجویان مستقر در افغانستان یادآوری کردن. خب شما میدونین جناب پروفسور که پاکستان از حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست، هرچند طالبان افغان انکار میکنن حضور طالبان پاکستانی را، و ایران هم نگرانی های داره مثلا در کنار جیش العدل از جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش نگرانی داره، که ما در چند ماه گذشته شاهد حمله داعش در کرمان ایران هم بودیم که پرتلفات هم بود و خبرساز شد. خب این اعلام دو همسایه ایران و پاکستان در مورد مبارزه مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان چی پیام میتونه برسانه برای طالبان افغان؟
راستی خیلی جالب است. از حتی که تا اکنون اگر ما مطالعه کنیم روابط بین ایران و امارت اسلامی طالبان، او از یک طرف و دیگر طرف پاکستان و امارت اسلامی طالبان، در خیلی تفاوت داره و تا یک اندازه معلوم میشه که در بعضی استخباراتی و در کوشش‌های برای بیشتر نفوذ داخل افغانستان برای فلاند ای میدانی بازی اینی که ایران پیش است و پاکستان بعد از چند ساله اینی که نفوذی بیشتر سری طالبان علی اینی که عقب نشینی کرد، در اینی که تشویش داره که ما شاید این میدان بازی کنیم. در این تحدی محسوس میشه که پاکستان و افغانستان افغانستان و ایران پاکستان و ایران در تکر بودن در میدان افغانستان، اما این دفعه در مجالس که صورت گرفت دورانی سفری رئیسی صاحب و ونیکه دیگر از حیات در پاکستان، بعضم پفشاری داشتن سری تهدید مشترک که هر دو طرف در نیکه احساس میکنن از نیکه افغانستان او ای تهدید واقعی است، نیکه در ساختگی نیست او کاملا ای یک تهدید است با نیکه ربری در کندهار و کابل، از حتی که در ای روابطی گرم که طالبان داشتن کتی جمهوریت اسلامی نیکه ایران نیکه از همون روز که اونها نیکه قدرت گرفتن خیلی برایشان نیکه امید کننده بود، اونها را تکیه کرد، اونها را مطمئن ساخت که این دفعه نیکه ما میتونم این قدرت نیکه تکیم کنیم، وقتی که اونها نتانستن در نیکه برسمیت شناخت شوان از طرف دیگر، این روابط قطعی اینی که ایران خیلی برایشان مهم بود.
اجازه باشه که اینجا با مذر که حرفایتون قطع میکنم پروفسور سمپل. خب شما میدونین که از دید امنیتی با توجه به این روایت های رسمی طالبان هم و همسایه ها و برای جهان اطمینان میدن بارها که نمیگذارن که به گفته خودشان هیچ گروه از افغانستان خطر بیافرینه برای همسایه ها. اما از طرف دیگر واقعیت های زمین را که میبینیم، مثلا پیشتر گفتیم که پاکستان از طالبان پاکستانی در افغانستان نگران است، ایران از داعش در افغانستان نگران است، مثلا تاجیکستان از گروه انصار الله، به می ترتیب شاید چین و ازبکستان هم نگرانی های داشته باشند. یعنی تقریبا حداقل 6 همسایه افغانستان از گروه های که به نحوه از آنها مخالفشان هستند و در افغانستان گفته میشه حضور دارن نگران هستند. طالبان در واقع چی میخواهند بگویند؟ یعنی از یک نقطه نظر برای همسایه ها میگن که هیچ مشکل نیست از افغانستان، اما از طرف دیگه شما میبینین که تهدیدهای موجود هست.
راستی ای سوال که شما داری ای تعلق دارد با نیکه سیاستی نیکه درونی طالبا، که از نیکه از خاطر که در پشتی سری نیکه همی نیکه سیاستی خارجی نیکه امارت اسلامی یک کوشش است که هیچ کشور او خصوصا هیچ همسایه نباید با نیکه مقامات یا اپوزیشنی نیکه مسئله نیکه طالبا کمک کنن. تا به حال نیکه تا اندازه اونه خو موافق شدن که تنها در نیکه تاجیکستان با نیکه ایجابی مقامات جای دادن، اونجا نیکه طبعا نیکه احمد مسعود نیکه مرکز گرفتن، ولی اونجا خسری فعالیتی جابه اونجا هم نیکه مدودیت نیکه وجود دارد. اما هرچی مناسباتی نیکه طالبا کتی ایران جمع پاکستان خراب شوه، خطر وجود دارد که در ای ارسی نیکه ارسی خارجی اونا نیکه شکست بخورن و بالاخره تدید است بایشان که هم نیکه ایران کمک کنن با امی مقامات علی طالبا هم پاکستان. داخلی طالبا بالاخره دو رجان دارد. یک است که ما بالاخره ما به دنیا شکست دادیم در نیکه نامی که 40 چند کشور نیکه از افغانستان شکست خورد فرار کردن. ما هر چیز که دلی ما باشه ما میتونیم این رو بکنیم، و در هر چیز که ما میکنیم نیکه ما بیکی سی است و ما با هر کس که دلی ما باشه ما نیکه پناه بدیم و ما کمک کنیم، و همچنان اگر ما این گروپ پشی ما باشه این یک تدید است، یک فشار است، وصلی فشار سری نیکه همسایه ها. این یک رجان است. دیگر رجان است خصوصا در این دیده میشه از نیکه وزیرها که فعالیت دارند در کابل، اونها میگن که این غرور نیکه به نقص نیکه طالبا و امارت نیکه تمام میشه، او اگر نیکه ما هیچ انعطاف با همسایه ها و بالاخره به دنیا نیکه نشان ندهیم، بالاخره ای تبدیل میشه با یک تهدیدی جدی با دوام قدرت ما. و علی کلی کشمکشای نیکه طبعا نیم پنهان شده داخل امارت اسلامی سر از این گپ است. انعطاف نشان بدیم تاکه عمر نیکه نظامی ما نیکه دراز شوه، یا نیکه استادگی بکنیم و گپی هیچ کسی را نیکی قبول نکنیم. او ای باز هم یک زنگی خطر است، و ما مطمئن استم که بعد از این سفری نیکه جناب رئیسی صاحب نیکه با پاکستان در سطح تشویش از تعدادی از ربری طالبا خیلی بالا میرن، از خاطر که اونا تصور میکنن که ویلاخر سوب دیگه سوب نیکه با نیکه اپوزیشنی ما نیکه کمک میکنن یا مستقیم سری ما حمله میکنن.
تشکر از این دیده شود که چی خواهد شد. خب در کنار امنیت، مقامات ارشد ایران و پاکستان در مورد مناسبات اقتصادی و تجاری هم صحبت کردند. یکی از موضوعاتی را که جالب توجه هست بحث در مورد پروژه نیمه کاره خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هست که شاید جالب باشه کمی در این مورد به مخاطبان ما بگویی. مهدی،
شاید بیش از 15 سالی که ایران و پاکستان در مورد احداث این خط لوله با هم دیگه صحبت میکنن. الان مبادلات تجاری ایران و پاکستان را اگر بخوایم حساب کنیم، برآوردی که از سال گذشته شمسی 1402 میزنن اینه که رسیده به حدوداً 2 میلیارد دلار. چرا این رو میگم؟ برای اینکه یک هدف گذاری کردن پارسال که ما اینها رو برسونیم به 5 میلیارد دلار و در این تفاهم نامه‌ای که در پایان سفر با هم دیگه در واقع بیانیه مشترکی که امضا کردن، تاکید مقامات هر دو کشور هم بود که ما این تبادل می‌خوایم برسیم به 10 میلیارد دلار. و بخش اعظم آنچه که تا الان در واقع بین دو کشور که بیشتر یک ناترازی هم داره، یعنی بیشتر صادرات ایران هست به پاکستان و کمتر هست واردات ایران از پاکستان، بخش اعظمش محصول‌های نفتی، گاز و پتروشیمی هست. اون خط لوله کمک خواهد کرد که یک ایران یه حجم بیشتری از گاز رو به پاکستان منتقل کنه و از اون طریق یک رویای بزرگتری هم هست که بتونن که کم کم بشه قاره هند هم در واقع گاز ایران رو برسونن. ولی
رویا گفتی،
ولی این رویای 15 ساله است، رویایی که ایران میگه که بخش خط لوله درون خاک خودش تکمیل شده، 2 میلیارد دلار هزینه کرده برای ساختش، ولی پاکستان در این 15 سال غیر از صحبت کردن چیز عمده‌ای نشنیدیم ازش.
اما جالب توجه این است که در ادامه حرفای خودت، ایالات متحده بارها به اسلام آباد از پیوستن به پروژه خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هشدار داده. به می تازگی تا جایی که من دیدم، ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که در مورد توافقات بین ایران و پاکستان در جریان دیدار رئیسی چه میگه، گفت هر که قصد معامله تجاری با ایران را داشته باشه از خطر احتمالی تحریم‌ها آگاه باشه. پروفسور سمپل، این نکته چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر مناسبات اقتصادی تجارتی بین ایران و پاکستان در میان مدت؟
دیده شود چقدر اینکه تاثیرگذار است و اینکه این نکته اینکه اشاره میدن که این بلاخره کشمکش که وجود دارد در اینکه روابط همسایگی و روابط اینکه منطقوی، از حتی که در تا اینکه پاکستان علاقمند است که روابط حسنه کتی اینی که همسایش ایران داشته باشند و کسیم که اینی که مهدی صاحب اینی که اشاره داد و اینی که سابقه خصوصا تسل دارد، در مشترکات هم زیاد دارن و راستی در مسائل سردی همیشه اینی که مشترک است و اینی که برای فیلان اینی که تجارت اینی که و اینی که جریان دارد. هر دوشان میفهمن که اگر یک همکاری او یک موقف مشترک دارد داخل افغانستان داشته باشه، خب اینکه بالاخره یک بالاخره این فایده برای هر دوش وجود دارد. ولی در اینکه ایران خیلی واضح در طبعا اینکه مصروفی مخالفت کرده اینکه آمریکا است در اینکه خودش اینکه زیری تحریمات است از جانب اینکه آمریکا و اتحاد ملل متحد هم اینکه قرار دارد وقتی که پاکستان که برای فیلان خود در دوباره تکیه می کنن سری روابطش کتی امریکا او همچنان کتی سعودی عربستان او برای فیلان در سطح اصل پذیری اقتصادی پاکستان بالاخره چشمگیر است، در ای نمیتنه در ای روابطی خود کتی امریکا او سعودی عربستان در چی خطر قرار بده. لحاظه ای تدیدی تحریمات از طرف اینکه امریکا و اینکه راستی اینکه قابل توجه است برای اینکه پاکستانیه.
خب فرصت ما به پایان رسید و امی مثلث را باید به پایان ببریم. اینجا پروفسور مایکل سمپل از انستیتوت میچل در پوانتون کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی، خیلی تشکر از این که اشتراک کردین در این بحث و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدین. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما یکی از بانوان پرتلاش افغانستان است که با مشکلات زیاد اما تشویق فراوان خانواده تانسته که خود به یک جای برسانه و آرزو داره که تمام دختران افغان روزه بتانند که به یک جای برسن و مصدر خدمت به افغانستان شون. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام فرشته جان عزیز، خدمت خودت و همچنان همکارای رادیو آزادی و دوستانی که ما را از طریق رادیو آزادی شنونده است سلام میفرستم. ما یعقوت ماندگار هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی میرامور. 12 را در دایکندی تمام کردم و دانشگاه از طریق کانکور عمومی دانشگاه تعلیم تربیه کابل به رشته علوم طبیعی آمدم و کنارش برالایی که من دولتی میخواندم یک رشته ای را که علاقه مندی داشتم بخش طبی بود که از اونجا فارغ شدیم.
بسیار خوب یعقوت جان، بیشتر از دایکندی بر ما قصه کو. در اوجا وقتی که مکتب میخوندین چی خاطرات دارین از دوستایتان از مکتب در دایکندی؟ چقدر راه را شما طی میکردین که به مکتب برسین یا نزدیک خانه تان بود؟ کمی از امو فضای دایکندی و مکتب رفتنتان به شنونده ها بگوین.
فرشته جان، شما به اندازه کافی معلومات دارین که دایکندی از نگاه جغرافیا بسیار مردمش به یک جغرافیایی که قرار داره که واقعا از هر نگاه اونجا مشکلات زیاد هسته، از جمله انتقال امی رایشان، مثلا ترانسپورتشان بسیار به مشکل است مردم دایکندی و سالانه مثلا حادثاتی را ما بسیار زیاد از اولاد دایکندی داریم که سرکشان خراب است، امکاناتش کم است. در دوران هیچ حکومتی و فعلا که هیچ امید نیست و در دوران جمهوریت هم هیچ کاری نشد برای مردم دایکندی، گرچند مردم دایکندی مردم فعال است و مردم پایبند و علم است و زیاد تلاش کرده، گرچند که بسیار زحمت کشیده اما متاسفانه روی ساخت و سازش اصلا کار نشده. و من تجربه ای را که از دایکندی دارم به عنوان یک دختری که حتی نام منطقه ما را یا قریه ما را اگر سرچ بکنه اینه حتی در نقشه پیدا کردنش مشکل است. ما از جایی آمدیم، از جایی مثلا برخواستیم که با تمام مشکلات و با تمام سخته هایش کلان شدیم. شاید خیلی زندگی پر از جنجال و پر از مشکلات داشته بودیم و از جمله اونجا که هست ما در یک منطقه هستم که حتی تعمیر نداشت که ما درس میخواندیم، حتی امی دولت برای ما یک خیمه ای نداده بود. در دوران جمهوریت بود، یک آزادی بیان بود که نامش بود، ما یک خیمه ای نداشتیم که زیرش بشنیم و با خیال راحت درس بخوانم یا مثلا در تاسیه در ما در وقت در زمانش برسه یا که معلم مسلکی برای ما تیار شوه. این کل مشکلات ها در مکتب داشتم. خاطراتی که من از مکتب دارم، خاطراتی را که من در دایکندی گذراندم، واقعا حالی که فکر میکنم ما واقعا با سختی های بسیار زیاد، من و خود و هم نسلانم واقعا بسیار به مشکل اونجا رشد کردیم و تلاش خانواده بوده مقدر که اونا امو برداشتی و تعریفی که از علم خودشان داشت از ما دریغ نکرده و ما از رای دور دستای پدر مادر کسانی که ما را در این راه حمایت کرده میبوسیم. واقعا بر ما امو چیزی که در توانش بوده از ما دریغ نکرده، باز شرایط سختی دست ما را گرفته و ما را به بار آورده و همچنان حمایت خانواده. فرشته جان حتما معلوم است که تا حمایت خانواده در کنار نباشه، در کنارت نباشه، پشت سرت نباشه، اصلا نمیتونی تو امو مکتب در ابتدا شروع کنی، چی برسه که مثلا فردا روز تو افتخار آورین شوی یا مثلا برای هم نسلانت هم صدا شوی، با اونا کار کنی و بخوایی که در آینده برای هم نسلانت یک آدمی تاثیرگذاری باشی.
بله،
ما در دایکندی واقعا مشکلات زیادی است، از هر نگاه مشکلات است که خودت اینقدر معلومات شاید داشته باشی و من یادآور شدم که حتی از ترانسپورتش گرفته و حتی ما بازار نزدیک نداریم که قرطاسیه مثلا به خوبی بریم از دل خود و مشاگرده که تا پدر و مادرش رفته از یک جای نیاره، این خودش دسترسی نداره که بره یک دفتر یا قلمی بره بگیره برای خود.
وقتی که باز
بله، کورس های تقویتی اصلا وجود نداره در اونجا، توجه نشده و موسسات هم وقتی که فعالیت میکرد به خاطر که مردم دایکندی در کل یک ذره چی هم است، از نگاه اقتصادی هم اونا با مشکل است. اگر موسسات توجه میکرد خیلی کم، خیلی به ندرت مثلا روی تحصیل مردم. و چیزی که در دایکندی جالب اینجاست که همه مردم با اقتصاد کمش و با مو کوچکترین امکاناتی که در دست داره اونا استفاده اعظمی خود کرده. ما اون تر خانواده نیسته که در بینشان لیسانس نباشه،
بله،
تحصیل نکرده باشه، اونا با سخترین شرایط رشد کرده مردمش. اینجا ما اینجا جای افتخار است و جای خوشی است که با مشکلات اونا بازم مبارزه کرده و اولادهایشان به مرکز کشور روان کرده و ادامه تحصیل داده.
چقدر خوب که شما هم به مرکز آمدین و بر تحصیلات عالیتان. وقتی که آمدین طبعا در مرکز فضا متفاوت بود، وقتی که اینجا شامل تحصیلات عالی شدین چگونه یافتین فضا را، چگونه شما پیش رفتین و رشد کردین و باز به دیدن خانواده می رفتین یا خانواده همراه شما سفر کرده بودن؟
فرشته جان ما وقتی در دایکندی بودم پیش از اینکه کانکور بیایم، ما در موسسه یونیسف معلم بودم 3 سال که در قریه که ما طفلای ما در مکتب رسیدگی نمیتونست، در لیسه خیلی راه دور بود، تقریبا 4-5 ساعت در لیسه راه بود، به من خاطر باز امی یونیسف یک ذره همکاری میکرد، جایی که طفلایی که ابتدایی بود و اینا را رسیده نمیتونیست، یعنی یک همکاری بود از طرف معارف و از طرف یونیسف که همکاری میکرد، یک مکتب برای زنها تا سنفی سی و یا 4 یا 6 اینا را چه میکرد، را اندازی میکرد و معلم میگرفت نظر دم و توانایی های کسایی که امتحان میگرفت پاس میتونیست معلم استخدام میکرد. ما قبل از اون در میدای کندی معلم بودم 3 سال و در دایکندی وقتی که من معلم بودم یک ذره در مرکز ولایت رفت آمد میکردم و وقتی میدیدم اونجا یک ذره امکانات و یک ذره شناختم بیشتر شده بود، من حتی در دورانی که مکتب میخواندم و در پیش از آمدگی کنکور بود، من مقاله درباره مثلا مشکلات زنها در روستا و در اطراف اینا مقاله می دادم، در هفته نامه دایکندی بارها مثلا مقاله ما به چاپ رسید و حتی مشکلاتی رو که ما عملا می دیدیم و با تجربه می کردیم اونا رو کلن ما می نویستیم. و وقتی که ما در مرکز آمدم این طبعا که یک محیط اکادمیک سر انسانات تأثیری خوب داره و امکان داره که مثلا بیشتر چشم باز کنه، بیشتر مثلا با مو محیط و مو امکانات خود به خود انسان یک نیروی در ذهنشان و به وجودشان به بار میه که تا از امکانات به شکل خوبی استفاده بکنه. و کسانی که با مشکلات از ولایت می آیه و با تمام قیدات و مقرراتی که از یک خانواده سنتی با می آیه در مرکز و شاید خیلی تاکید از طرف خانواده شونه که شما باید زحمت بکشین، وقتی که ما برای شما اجازه می تیم مثلا مصرف می کنیم، اجازه می تیم که شما در برین از ما دور شوین. ما خانواده ما دایکندی بود و در کابل تنها آمده بودم و خیلی جای خوشی است که ما در تعداد در زمانی کمی استفاده خوبی کردم. اما وقت ما در ندادم، اما قدر که در توانم بود، چی در بخش اجتماع و چی در بخش تحصیل کوتاهی نکردم. ای که طالبان در افغانستان تحصیل و فعالیت های زنان را در کل گرفت، نمیشد که ما او را یک چیزی است که در سر تمام زنان افغانستان.
بله خانم ماندگار، آیا با آمدن طالبان خودت هم محروم شدی از تحصیلات یا تحصیلاتت پیش از او به پایان رسانده بودی؟
ما در دورانی که طالب آمد سال سوم دانشگاه را نو خلاص کرده بودم، سال آخر مانده بود که متاسفانه مکاتب برای ما و دانشگاه ها بسته شد، نتانستم که تحصیلاتی عالی خود را به پایان برسانیم.
و فعلا خودت در کجا هستی؟
از بخش طبی فارغ شدم و از تعلیم تربیه که مربوط پانتونی کابل بود که مربوط تحصیلات عالی میشد نشدم. سال آخر مانده، هنوزم که فارغ نشدم از اینجا.
و فعلا اگر بپرسم در کجا هستین و در چی وضعیت قرار دارین؟ از اینکه سال آخرتان هم مانده که از پانتون فارغ شوین، فعلا در کجا هستین و چی مصروفیت دارین؟
فرشته جان، اندکی شاید شناخت داشته باشی که ما از جمع فعالین مدنی هستم و از زنهایی که فعلا مدافع حقوق زن است. ما از جمله هستم که در کابل از وقتی که طالب آمد و ما این شرایط ایره که طالب ها سر ما وضع کرده بود، سر زنهای افغانستان وضع کرده بود، اینی قابل پذیرش در ما نبود و نمیتونستم تحمل کنیم و خانه نشینی واقعا سخت بود. قسمی که ما خاطرات من قصه کردم که دایکندی و چی با مو چی مشکلات را که مثلا ما سپری میکنیم و امید برای آینده داریم، امید داریم که مثلا فردا برای خود ما و برای نسلای ما بتانیم که کاری بکنیم و تاثیرگذار در جامعه باشیم و بتانیم توسط خود ما یک جای برسیم. به مو خاطر اینی را ما تحمل کرده نتانستیم و پذیرفته نتانستیم و تعداد زنای زیادی که در مقابل طالب مبارزه کرد در تایید دو سال بیشتر، ما یک ذره از نگاه امنیتی بگویم که از نگاه و نتانستیم که در متاسفانه در افغانستان دوام بیاریم، مجبور شدیم که کشور را ترک بکنیم. فعلا هم در کشور پاکستان در کشور همسایه قرار داریم.
در پاکستان چی مصروفیت دارین خانم ماندگار؟
در پاکستان بیکار، فقط منتظر ازی هستم که یک معجزه خدایی شوه که ما بتانیم پس به ما زندگی عادی برگردیم.
در پاکستان که کشور اسلامی است، در همسایگی افغانستان قرار داره، وقتی که میبینین که هیچ محدودیت بر آموزش دخترها وضع نشده، باز چی احساس میکنی خودت؟ من ایسا یک دختر افغانه که بالایش محدودیت وضع شده و خودت هم محروم هستی از آموزش، چی احساس برات رخ میده؟
فرشته جان، واقعا وقتی که ما میبینیم به کشورهای همسایه میبینیم، تنها پاکستان نه بلکه کشورهای همسایه و دیگر کشورها، وقتی ما مشاهده میکنیم یک افغانستان مثل یک خال که در روی یک انسان باشه، امون رقم محروم شده و زنایشان نمیتونه کوچکترین فعالیت داشته باشه، یه جای بسیار نگرانی است در اول. و دومشه، ما حتی بارها وقتی که یادم میآید و محرومیت زنای افغانستان یادم میآید، تمام وجودم در میگیره وقتی ما اینا رو میبینم. زنایشان از تمام استفاده های خود میکنه و از تمام حق و حقوق خود برخوردار است، با وجودی که همراه ما همسایه است و واقعا تحملش سخت است، با وجودی که طالبان حتی در کشور پاکستان و کشورهای همسایه تقویت میشد در دورانی که اینا قبل از اینکه افغانستان بگیره، ولی امروز ما میبینم تنها کسی که حق و حقوقش گرفته شده و تنها کسی که محدودیت باش سرشان وست شده این زنای افغانستان است. یه یک به نظر از ما که یا یک سیاست چی است، یا کلن ما قربانی سیاست ها شدیم و اینا. اگر قرار مبادید که تنها زن نباید بیرون برشانه و خب افغانستان، اگر اینا از نگاه اسلامی ده قضاوت کنه، خب پاکستان هم کشور اسلامی است، ایران هم کشور اسلامی است و چهار طرف ما کشور اسلامی است.
خب خانم ماندگار، آینده را خودت چی گونه میبینی اگر وضعیت به میگونه دوام کنه؟ مثلا این دختر در چند سال آینده نتونه که بالاتر از صنف ششم درس بخونه، دروازه های پانتون ها همه طور بسته باشه، پس این نیازهای مردم در بخشی که مثلا زنها میتونن کار کنن کی میتونه برآورده کنه؟ مثلا دیگه دکتر زن وجود نخواد داشت. در بسیار بخش ها زنها هستن که کار میکنن و بر زنا میتونن که اونا خدمت کنن، در این مورد نظر خود چیست؟
فرشته جان، همی چی است؟ وقتی که ما فکر میکنیم دمی دو سال یا سه سال که طالبا مثلا امکانات گرفته و زنا را در دروازه های مکاتب را و از کار بارشان انداخته، اینیمی هم خیلی فکر کن ما را چند سال به عقب برگرده و ما از نگاه رشد واقعا سه سال شده فارغ دوزده نداریم و از اف به بالا اصلا تحصیل نکرده، چه درس نخوانده و کسایی که اونا در مثل ما محصل بود اونا درسایش نیمه تمام مانده و اکثریت هم از نگاه روانی و روحی و روانی در خانه واقعا مشکلات را به سر میبره که حتی دست به خودکشی میزنه انسان که اوقدر مثلا از زندگی سر نیه دست به خودکشی نمیزنه و این پیامدهای بسیار بدی داره. ما امیدوارم که مردم افغانستان یک فکری به حال مردم خود بکنه و ما امیدوارم که مردای افغانستان به پا بخیزه دوش با دوش زنا و خودشان و مردای افغانستان را درک میکنه که در خانه ای که مثلا خانومی با سواد باشه چه قسم است و زندگیشان چه قسم است و خانومی که بی سواد باشه، این همه گیز مردای افغانستان میدونه و نمیفهمم چرا. من متاسفم برای از این مردا و برای از مردم افغانستان که چرا چوب خود گرفته، چرا صدای خود در جهانیان نمیرسانه، چرا صدا بلند نمیکنه، چرا از حق دختر و خواهر خود دفاع نمیکنه.
بله،
این بسیار یک پیامدی بد داره و ما نمیتونیم فردا یک فرزند درست حسابی به جامعه تحویل بدیم. و امروز اگر فرض کنین امروز ما میخواییم که تبریک بگویم برای تمام مردم افغانستان که امروز در فوتبال افغانی های ما کامیاب شد و مدال گرفت، ما اول کامیابی اونا را تبریک میگم و اینمی امکان داره فردا روز 10 سال بعد اینمی کسایی را که ما امروز در جامعه تحویل میده، مادرایی که سرش زحمت کشیده و 10 سال بعد شاید نداشته باشیم، از خاطر که مادر بی سواد باشه. مادر یک وقت یک مادر بی سواد یک فرزند خوب در جامعه تحویل داده نمیتونه و او نمیفهمه از این چیزی. من امیدوارم که یک قسم نره و امیدوارم که یک اقدام جدی صورت بگیره که تا از این فاجعه انسانی ما بیرون شویم.
خانم مندگار، با او دخترایی که بالاتر از صنف ششم دیگه نتونستن ادامه بتن، آرزویشان ای است که از مکتب فارغ شون، صنف 12 را به اتمام برسانن و اکنون مایوس هستن، بر از اونو گفتنی چی است؟ چی باید بکنن که از مایوسی و ناامیدی بیرون شون؟
ما پیامم برای از اون دخترایی که یکش خواهرم است که صنف 9 منده، از صنف 9 به بعد دیگه نتونسته درس بخونه، ما پیامم برای اوناست که اونا امید خور از دست ندیه، فعلا مقدر امکانات در دست داره و باید خانواده هایش همکاری بکنه و از خانواده ها، از پدر و مادر خود بخواه. اگر اینترنتی مثلا نمیتونه خودش خریداری کنه، در افغانستان بسیار مصرف اینترنت هم بالاست که خودت در جریان هستی فرشته جان، باید اونا را کاری بکنه، یک وای فای برای از اونا خانوادهش تهیه بکنه و زحمت بکشه برای اولادای خود. اونا خودشان باید کوشش کنه صنفای آنلاین برای اولادای خود بسازه و اونا را کوشش کنه که به یک بیرون از افغانستان برای از اونا یک شرایط تحصیلی فراهم بکنه که اونا بتونن استفاده بکنه و از همیزی فرصت استفاده بکنه و کتاب برای از اونا آماده بکنه و بیاره کتاب خانه، برای پدر و برادرش کتاب بخره و بیاره تا اونا مطالعه کنه، مصروف شه و محبت کنه برای دخترای خود و کوشش کنه که اونا کمبود محبت نبینه در خانواده ها. بیشتر در امیزی سالهای اخیر که طالب آمده، مثلا در تایی 2 سال 3 سال خشونت خانوادگی بسیار شدت یافته در افغانستان، یه خودش یک زندان خانگی و برای دخترها ساخته شده. خب دیگه وقتی که اونا همین شرایط جامعه تأثیر گذار است، وقتی که میبینه که کلن زنها هست شده و بعضی کسایی که ذهنشان مسموم است و کسی که درک نداره و فکر منه که اینمی از زن دیگه ناقص العقل، نمیگه که ما از دامن یمو زن هستیم، اونمو زنی را که ما ناقص العقل میگیم، نو ما در شکم خود ما را گردانده و 2.5 سال از وجود خود، از تمام بیخواهی و زحمتی که بر ما کشید، از وجود خود ما را تغذیه کرده، این فکر نمی کنه. اونا دمو شعار گم شده، مثلا میگه که زن ناقص العقله، اونمون زن ناقص العقل تو رو به بار آورده، اونمون تو رو کلام کرده که تو آلی برگشته پس برش ناقص العقل میگی، برای مادر خود، برای خواهر خود. و زنی که اولاد تو رو بزرگ مونه، در جامعه تحویل میده و تو رو محبت میکنه و در خانه سر خانه تو رو مثلا میپوشانه و برای اولادایت و برای خانواده درستگی میکنه، او را برمیگرده که کسی را که باید مدیونش باشی و دستایش ببوسی او را ناقص العقل میگه. من متاسفم برای ما، برای مردای افغانستان و برای کسایی که خشونت خانوادگی را با خودش با بار میاره. باید ما کوشش کنیم و دخترها و زنای افغانستان و مادرای افغانستان و مادرایی که اهل مطالعه است و اهل رسانه است که مثلا میبینه و گوش میکنه، اینا رو باید توجه کنه که در خانواده باید کمبود محبت نبینه دخترش و اولادش، که تا بتونه اونا استفاده از همین خود بکنه از شرایط که فعلا در افغانستان است.
و خودت برای خودت در آینده چی رویاهایی داری؟ مثلا اگر شرایط بهتر میشه و دوباره میری و به تحصیلت ادامه میتی، در آینده
فرشته جان
چی رویایی داری؟
فرشته جان، ما در حد رسیدیم که بتانم روی رویاهایم و روی هدفهایم کار کنم. من میتانم امقدر شاید بتانم که در یک دانشگاهی بروم، ثبت نام کنم، دوباره اگر از ادامه رشته خنتانم شاید بتانم از ابتدا شروع کنم و برای خودم نگران نیستم. من میتانم که یک راهی را انتخاب بکنم، بالاخره یاد یک کشوری مرم که امکانات برای ما فراهم باشه و ما از طرف دولت حمایت شوم. بالاخره یک امیدی در دل دارم، هیچ وقت خود را ناامید نمی کنم و چیزایی که ذهن ما را مسموم بسازه و ما را ناامید بکنه و زندگی ناامید بکنه، از آینده ما را ناامید بکنه، ما این چیزا را در ذهنم را نمیدم. حتی ما در فامیلم وقتی که با خواهرزاده هایم در تماس میشم و با خواهرم در تماس میشم، ما کلشان تشویق میکنم که شما مطالعه کنین، شما استفاده کنین، این شرایطی رقمی نمیمانه، ما بالاخره میتونیم کامیاب شیم.
تشکر بسیار زیاد یعقوت ماندگار، فعال جامعه مدنی، با ما گفتگو میکرد. تشکر از همراهی تک تک شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. تا برنامه بعدی، خدا نگه.